ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. گفتگوهای دو جانبه ایران و روسیه در روم انجام شد. در پی بحران عراق، شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه می دهد. نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا عملکرد دولت نوری المالکی را زیر سوال بردند. هیئت‌های هسته‌ای روسی و ایرانی شب گذشته چهارشنبه 21 خرداد در شهر روم در ایتالیا گفتگو کردند. عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران، در گفتگو با فارس تبادل نظر بین ایران و روسیه درباره موضوع هسته‌ای را امری مستمر دانسته و گفته که در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین این تبادل نظرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. هیئت ایرانی با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران و هیئت روسی به سرکردگی سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس خلع سلاح در ایتالیا با هم دیدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل امروز 22 خرداد ماه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در حالی تشکیل می شود که خبرگزاری ها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به بغداد، پایتخت عراق، خبر داده اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گروه ناظر آمریکایی می گوید اعضای گروه داعش که بخشای وسیعی از شمال و شمال مرکزی عراق را به اشغال خود درآورده اند، قصد تصرف بغداد را دارند. خبرگزاری رویترز همچنین خبر داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق به شکلی محرمانه از دولت باراک اوباما خواسته تا گزینه حمله هوایی به مناطق اشغالی و مقر نیروهای داعش را در نظر بگیرد. در پی اشغال بخشی از شمال عراق توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا عملکرد نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. به گزارش اسوشیتد پرس، باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نوری المالکی میگوید او مشخصا نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب عراق رابطه مسالمت آمیزی برقرار کند. گروه داعش روز چهارشنبه شهر تکریت، مرکز استان صلاح الدین را به اشغال خود درآورد. یک روز پیش از آن نیز شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به اشغال این گروه درآمده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد در کنسولگری ترکیه در شهر موصل توسط گروه داعش روبوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی بان کی‌مون از قول دبیر کل سازمان ملل به شدت اشغال کنسولگری ترکیه توسط اعضای گروه دولت اسلامی عراق و شام و روبودن کنسول، کارمندان کنسولگری و همچنین چندین شهروند عادی را محکوم کرده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در تماس تلفنی با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از حمایت کامل آمریکا از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه خبر داد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای پروشنکو در این تماس تلفنی به آقای بایدن گفته است که او حاضر است به شورشیان جدای طلب در صورتی که اسلحه ایشان را زمین بگذارند امان بدهد یا اجازه دهد به کشور روسیه بروند. تحولات عراق در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که گمانه‌زنی ها درباره تأثیر این تحولات بر سیاست های جمهوری اسلامی در عراق شدت گرفته است. این گمانه‌زنی ها به ویژه با واکنش های متعدد مقامات مختلف جمهوری اسلامی افزایش هم یافته است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می دهد.
پیشروی شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی شام و عراق در حالی ادامه دارد که به تدریج گمانه‌زنی ها درباره تأثیرات این اتفاق بر منافع و سیاست های جمهوری اسلامی در همسایه شرقیش در حال افزایش است. ایران از حامیان اصلی دولت نوری المالکی، نخست وزیر فعلی عراق محسوب می شود و گروه داعش نیز جمهوری اسلامی را از دشمنان اصلیش می داند. این اختلاف مواضع در تحولات سوریه به شکل پررنگتری در جریان است و به این ترتیب حساسیت‌های مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر در عراق قابل پیش‌بینی است. از جمله روز چهارشنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات شبه نظامیان داعش به شهر موسل ابراز امیدواری کرد که به گفته او اقدام مشترک ارتش، نیروهای امنیتی و مردم عراق در مقابله با تروریست‌ها امنیت و آرامش را به مناطق مورد هجوم بازگرداند. حبیبه حسینی فر تحلیلگر مسائل بین المللی درباره تأثیر تحولات اخیر عراق بر منافع جمهوری اسلامی میگوید
ناامن‌تر شدن عراق و به اصطلاح بی‌ثبات‌تر شدن عراق لزوماً به سود جمهوری اسلامی نیست، به خصوص که دولتی که در بغداد سر کار دولتی متحد با جمهوری اسلامی، اگر این دولت بیش از پیش در معرض تهدید قرار بگیره خب اتفاق خوشی نیست برای جمهوری اسلامی، ضمن اینکه بخشی از کمک‌ها اقدامات تأمیناتی جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه هم از طریق همین خاک عراق یا از فضای عراق انجام می‌شده. اینها همه مثلا به نوعی آسیب و ضرره اگر بیش از پیش این دولت مستقر در بغداد تضعیف بشه از طریق این حملاتی که امروز داره میشه، ضمن اینکه خب به نظر میاد که در سیاست کلی عراق هم جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه برسه که باید بیش از پیش دولت المالکی رو به این سو برونه که در رابطه با کشورهای عربی خلیج فارسی مقدار سیاستش رو متفاوت بکنه و در عرصه داخلی هم همونطور که گفته شد یه مقدار راه انسجام همه گروه‌ها و توایف و اقلیت‌های مذهبی رو در پیش بگیره، نه اینی که به اصطلاح اون جنبه شیعه‌گری یا اتحاد با تهران رو بخواد عمده بکنه.
با این همه برخی تحلیلگران تحولات فعلی در عراق را به طور کامل به ضرر جمهوری اسلامی نمی‌دانند. از جمله حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل دنیای عرب که می‌گوید تحولات اخیر باعث متحد شدن نیروهای مخالف پیرامون دولت نوری المالکی می‌شود.
جمهوری اسلامی در پی حاکم کردن آقای مهدی در عراق و این تحولاتی که صورت گرفته، نیروهای ضد داعش و ضد القاعده رو با آقای مالکی متحد میکنه. منتها بایست دید که آقای مالکی چقدر توانایی اونو داره که این مناطق رو پس بگیره، به خصوص که تمام مناطقی که الان تصرف شده اینها مشرف بر صحرای غربی عراق هستن و یه مقداری از لحاظ جنگ با این شریکای القاعده و داعش برای آقای مالکی مشکل، ضمن اینکه دو نیروی اساسی در شهرها اعلام بی‌طرفی می‌کنند، یکی عشایری هستند که افراد و رهبران داعش برای آنها پیام میدن و از آنها میخوان که اعلام بی‌طرفی کنند، و دوم پلیسی که در شهرها وجود داره. فشار برای آقای مالکی خیلی زیاد میشه. حالا جمهوری اسلامی اینجا احتمالاً به نفع آقای مالکی آمادگی خودش رو برای دخالت اعلام میکنه. منتها این دخالت جمهوری اسلامی هم بایستی با اجازه آمریکا باشه، هم بایستی با موافقت کشورهای عربی.
در واکنش دیگر از سمت مقامات جمهوری اسلامی به تحولات عراق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش در عراق را زنگ خطری برای امنیت منطقه و نیازمند توجه جدی از سوی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی دانست. در ادامه چنین اظهاراتی برخی تحلیلگران احتمال دخالت عملی ایران در تحولات عراق را بعید نمی‌دانند و می‌گویند ممکن است جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود مانند سوریه در عراق نیز به حمایت علنی از دولت نوری المالکی بپردازد. همنه سیدی، کارشناس مسائل بین‌المللی و آشنا به تحولات کردستان عراق، از جمله حامیان این نظریه است.
قبل از این تحولات شرایط کل عراق، چه در کردستان چه در مناطق جنوبی و مرکزی، هیچ وقت چنین به نفع ایران نبوده. ایران میشه گفت هم در کردستان عراق نفوذی داشت، هم در دولت مرکزی، در مناطق شیعه نشین، در مناطق جنوبی و بسته، شرایط ایدئالی داشت ایران و تصور نمیشه که ایران خواستار تغییر شرایط باشه. ایران میخواست که این شرایط حفظ بشه یا حداقل یکم بهتر بشه شرایطش، و به نظر من برای ایران استثنا در این مقطع امنیت عراق مهمه و فکر میکنم که مقامات ایرانی حتی بتونن گزینه‌هایی رو آماده داشته باشن که به صورت عملی به حمایت از دولت نوری مالکی رو پردازن.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با پیشروی نیروهای داعش در عراق از اتخاذ تدابیر امنیتی و تقویت مرزهای ایران خبر دادند. در این باره علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، گفته است ما نمیتوانیم منتظر وقوع حادثه باشیم، لذا اقدامات پیشگیری را دنبال و اجرایی میکنیم.
گزارش بابک غفوری آذر بود درباره تحولات عراق. حالا نوبت میده سعد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که بعد از 8 ماه بررسی طرح جرم سیاسی از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در نهایت این طرح رو با تغییراتی تصویب کرده و ارسال کرده برای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تا در جلسات آینده مجلس در دستور کار قرار بگیره. اما نکاتی رو روزنامه شرق بهش اشاره کرده درباره محتوای این طرح. از جمله این موارد این هست که بر اساس این طرح جدید انفرادی به بیش از 15 روز ممنوع خواهد شد در باری کسانی که به اتهام سیاسی بازداشت میشن. البته روزنامه شرق اشاره کرده که بسیاری از حقوقدانها و حتی رئیس قوه قضاییه در دوره قبل آقای محمود هاشمی شاهرودی تاکید داشت که زندان انفرادی باید از قوانین جمهوری اسلامی حذف بشه. اشاره دیگر روزنامه شرق این هست که یکی از موادی که میتونه کمک بکنه به زندانیان سیاسی یا کسانی که به اتهام سیاسی بازداشت میشن، حضور هیئت منصفه در دادگاه اونها خواهد بود. ممنوعیت پوشاندن لباس زندان از دیگر مزایای این طرح برای زندانیان سیاسی است. و البته آقای اللهیار ملک شاهی که رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هست به روزنامه شرق گفته در صورت تصویب این طرح زندانیان سیاسی از مزایای بیشتری نسبت به اون چیزی که در حال حاضر با اون مواجه هستند برخوردار خواهند شد.
و اما آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به ارزیابی مطبوعات ایران از پیشروی گروه داعش در عراق.
امروز روزنامه‌های ایران نظرات و یادداشت‌های متفاوتی درباره پیشروی گروه داعش در عراق منتشر کردند. روزنامه کیهان با تیتر اشغال موصل، غلطیدن داعش در تله امنیتی نوشته که این گروه در دام امنیتی در عراق گرفتار شدند و ارتش عراق به عمد، به نوشته این روزنامه، اجازه داده که این گروه پیشروی بکنند تا سرانجام بتونه اونها رو در وقت مناسب سرکوب کنه و برای همیشه از صحنه سیاسی و نظامی عراق حذف کنه. اما روزنامه همشهری همزمان یادداشتی منتشر کرده. نویسنده این یادداشت آقای صادق خرازی هست از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی، که آقای خرازی در این یادداشت نظر متفاوتی داره و تاکید کرده که گروه داعش ترکیبی است از افرادی که پیشتر از اعضای حزب بعث بودند یا نظامیان وفادار به تفکر بعث در سوریه و عراق، و همچنین ترکیبی است از نیروهای تندروی رادیکالی که یک قرائت تند و رادیکال از اسلام سنی دارند. آقای خرازی در این حال تاکید کرده که این وضعیت برای کشورهای همسایه هم میتونه بسیار خطرناک باشه و به طور ضمنی به مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داده که باید خودشون رو برای شرایط ویژه‌ای آماده کنن. اما روزنامه شهروند هم در یادداشت مفصلی تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون نتونستن واکنش درستی در قبال تحولات عراق از خودشون نشون بدن. آقای متین مسلم که نویسنده این یادداشت هست، یا متین مسلم از کارشناسان سیاست خارجی در ایران هست، ایشون تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی بهترین زمان هست که با جامعه بین المللی برای مقابله با تروریسم مقابله بکنن و هر گونه برخورد سخت و نظامی که از سوی جمهوری اسلامی با دخالت در عراق برای سرکوب داعش به نوشته ایشون انجام بشه ممکن هست پیامدهای خطرناکی برای ایران داشته باشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده. اعتماد اما خبر داده از اینکه حسن روحانی به مناسبت سالروز پیروزی خود در انتخابات با رقبای انتخاباتی خودش دیدار میکنه. خیلی کوتاه فرصت داریم به این موضوع بپردازیم.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که قرار است روز 24 خرداد ماه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز پیروزی خودش با 7 رقیب خودش دیدار بکنه. روزنامه اعتماد در این گزارش گرایش‌های سیاسی و نوع تفکر اونها و نگاه رقبای آقای روحانی به دولت ایشون رو مطرح کرده. اما نوشته که آقای محمد رضا عارف تنها رقیب اصلاح طلبی است که در این نشست حضور خواهد داشت و احتمالاً از خواسته‌های ایشون یکی رفع حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خواهد بود که در این جلسه احتمالا به نوشته روزنامه اعتماد مطرح
خواهد شد.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.